آغاز میکنیم با نام خدایی که آرام بخش درد هاست. سلام، شفاخانه رادیو فرهنگ همین جاست. خوش آمدید. در 30 دقیقه پیش رو با شما از ریشه و اصل و پایه‌های طب سنتی در ایران صحبت می‌کنیم و از راه‌های درمان بیماران با این طب اصیل. طب سنتی از زمان پارت‌ها وارد ایران شد و ورود آن از کشور همسایه خارزم بود. اولین پزشک ایرانی که به این طب تسلط پیدا کرد تریتا نام داشت. تریتا برای ایرانیان مثل اسکالیپیوس برای یونانی ها بود. طبق شواهد تریتا بجز تسلط به این علم عملهای جراحی را هم انجام می داد. تریتا از خواص دارویی گیاهان مختلف هم آگاهی کامل داشت و خودش عصاره آنها را تهیه می کرد. نام این پزشک نه تنها در پزشکی ایران به جا مانده، حتی در منطقه هندوستان هم به عنوان نخستین پزشک آریایی شناخته شده و این نشان می دهد که او در دورانی زندگی می کرده که آریاییان هند و ایران از هم جدا نبودند. بقراط ظاهراً اولین کسی بود که در تاریخ طب را به صورت منظم و مدون ارائه کرد و آن را از سحر و جادو جدا کرد. بعد از بقراط جالینوس مدرسه جدیدی برای تشریح بنا کرد و آثارش به مدت بیش از 1000 سال اساس عقاید طبیعی دانان قرار گرفت. گفتنی است طب مزاجی در واقع اساس روش درمانی بقراط و جالینوس بود. امروز افراد زیادی برای بهبود و تقویت سلامت جسم و روح خودشون به گیاهان دارویی رو آوردن. در واقع در آغاز قرن 21 حدود 252 دارو به وسیله سازمان بهداشت جهانی به عنوان داروهای اساسی و ضروری تلقی شدن و منحصراً منشأ گیاهی دارن. داروهای مشهوری مثل کدئین و مورفین همگی از گیاهان مشتق شدن، در حالی که مطمئنن گیاهان دارویی در زندگی انسانها حائز اهمیت هستند، ما میتونیم به درک این موضوع برسیم که هنوز قدرت طبیعت در کنار ماست و گزینه‌های طبیعی برای تکمیل روش‌های درمانی همچنان در دسترس ما هستند. در این بخش معین بادپا ما رو با یکی از این گیاهان دارویی آشنا می‌کند.
روزها به خاطر جلوگیری از مشکلات گوارشی ناشی از غذاهای فانتزی و پروتئینی خالص و بدون فیبر و همینطور عدم رعایت بهداشت سیستم گوارشی، نقش بعضی از محصولات پرفیبر و مفید مثل بامیه به عنوان یک ماده ارزشمند مورد توجه قرار گرفته. امروز درباره این گیاه که برخی بهش سبزک لاغری هم میگن قرار بیشتر بدونیم. خاستگاه بامیه از آسیا و آفریقا است. مصری ها قرن 12-13 میلادی هم این گیاه رو می کاشتن. بد نیست بدونید که این سبزی در اروپای شرقی و در اطراف دریای مدیترانه بیش از سایر نقاط مصرف میشه. در ترکیه بامیه رو خشک میکنن و میذارن برای مصرف زمستون. بامیه گیاه گرمسیریه که در نقاط سرد رشد کمی داره و طبیعتاً محصول خوبی هم نمیده. گیاه ساقه مستقیم و پوشیده از تار داره و ارتفاعش هم نیم تا یه متر، البته گاهی اوقات به دو متر هم میرسه. رنگ گلبرگاش زرده ولی در قسمت وسط قرمز. میوه‌ش هم که هرمی شکله. در ابتدا به اهمیت فیبرهای غذایی اشاره کردیم. فیبر بخشی از گیاهی که در دستگاهی گوارش انسان هضم نمیشه و در واقع ارزش غذایی چندانی نداره. ولی خواص بسیار زیادی برای دستگاه گوارش و همینطور سیستم قلبی عروقی داره. هر فرد به طور متوسط روزانه باید 25 تا 30 گرم فیبر دریافت کنه. فیبر موجود در بامیه به حفظ قند خون کمک میکنه. بدین ترتیب که سرعت جذب قند رو کاهش میده. یعنی از جذب سریع کربوهیدرات های ساده در روده و در پی اون هم افزایش سریع قند خون جلوگیری میکنه. پس برای افراد مبتلا به دیابت مفیده. لیزاب موجود در بامیه که نوعی فیبره در دستگاه گوارش به کلسترول غذا متصل میشه و جذب اون رو کاهش میده. اثر بامیه در کاهش کلسترول خون هم یکی از خصوصیات بسیار مفید این سبزیه. نکته بعدی که باید در نظر داشت اینه که فیبر موجود در بامیه باعث احساس سیری زودهنگام هم میشه، چرا که حجم معده رو پر میکنه. بدین ترتیب میشه بامیه رو نوعی دارویی کاهش وزن اما از نوع طبیعی دونست. یه ماده‌ای در خون هست که افزایش اون منجر به ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی میشه. اسید فولیک موجود در بامیه دقیقاً باعث میشه که این ماده در خون کاهش پیدا کنه. در نتیجه باعث پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی هم میشه. بامیه ویتامین C قابل توجهی هم داره که آنتی اکسیدان موثره در سلامتی سلول‌ها، سلامت سیستم قلبی عروقی و پیشگیری از سرطان مفید. با توجه به اینکه رژیم‌های غذایی امروزی محتوای فیبری کمی دارن و فعالیت فیزیکی افراد هم کاهش پیدا کرده، تعداد زیادی از افراد از مشکل یبوست رنج می‌برند. یکی از مواد غذایی که در درمان این مشکل اثر فوق‌العاده‌ای داره بامیه است. فیبر موجود در بامیه با جذب آب کافی از بروز یبوست جلوگیری می‌کنه و احتمال ابتلا به بیماری‌هایی رو کاهش می‌ده، مثل التهاب کیسه‌های گرد فتق مانند در دیواره مخاط روده بزرگ. لیزاب موجود در بامیه روده رو نرم میکنه و خروج مدفوع رو هم آسون تر میکنه. بریم سراغ دو عنصر پتاسیم و کلسیم در بامیه. پتاسیم یک الکترولیت عمده در بدنه که یکی از اعمال ضروری اون شرکت در انقباض طبیعی تمام ماهیچه‌ها مثل قلبه. بامیه یه منبع نسبتاً خوب از پتاسیمه. بنابراین مصرفش برای اون دسته از بیماران قلبی که نیاز به رژیم پتاسیم دارن میتونه مفید باشه. همچنین حاوی کلسیم هم هست. کلسیم برای معدنی شدن استخون‌ها و دندون‌ها در نوجوان‌ها و کودک‌ها و همینطور جلوگیری از پوکی استخون در میانسالان و سالمندان میتونه نقش موثری داشته باشه. مواد مغذی دیگه‌ای که در بامیه وجود دارن میتونن به جلوگیری و درمان گرفتگی عضلات، سردرد و تب کمک کنن. بامیه سرشار از ویتامین‌های گروه B هست، مثل ویتامین B6 که همه این ویتامین‌های گروه B نقش مهمی در تثبیت فعالیت‌های آنزیمی و همینطور تولید انرژی ناشی از روند سوخت و ساز بدن ایفا می‌کنند. ویتامین C بامیه میتونه مانع از التهاب و عفونت در دهان هم بشه. پوسته بامیه مقدار زیادی ویتامین A داره و همینطور بتا کاروتن که به عنوان آنتی اکسیدان شناخته میشه و در کنار مواد دیگه برای حفظ بینایی سالم هم بسیار مفیدن. اثر ضد باکتریایی لیزاب این سبزی به کاهش التهاب پوست صورت کمک میکنه. یعنی مالیدن لیزاب یا همون ماده ژلاتین مانند بامیه روی قسمت دارای آکنه میتونه جایگزینی برای درمان آکنه باشه. خاصیت مرطوب سازی لیزاب بامیه میتونه برای درمان آفتاب سوختگی و سایر مشکلات گرمای تابستون استفاده بشه. به عنوان نکته پایانی باید گفت برای حفظ اثرات مفید بامیه و آنزیم‌های هضمیش باید اون رو خیلی کم بپزید، یعنی با حرارت کم با بخار ملایم پخته بشه. برخی افراد هم باید در مصرف اون دقت بکنن. از اونجایی که بامیه میتونه سطح گلوکوز رو در افراد دیابتی کاهش بده، مصرفش به همراه داروهای این افراد توصیه نمیشه. بامیه حاوی ویتامین K هم هست که انعقاد خون رو افزایش میده. بنابراین برای افرادی که داروهای ضد انعقاد خون مصرف میکنن توصیه نمیشه. افراد مبتلا به بیماری‌های کلیه هم باید در مصرف این گیاه دقت کنن، اون هم به خاطر داشتن پتاسیم بالاش.
متشکرم از آقای بادپا و از شما که با ما همراهید. این شفاخانه رادیو فرهنگ. اگر به موضوع طب سنتی علاقمندید، لطفاً به موج رادیوتون دست نزنید. در قرن چهارم میلادی بود که مردم و حتی اطبا کم کم روش بنا گذاشته شده به وسیله بقراط و جالینوس را رها کردند و برای درمان بیماری‌ها به معالجه با سحر و طلسم متوسل شدند. سالهای طولانی روش بقراط و جالینوس به فراموشی سپرده شده بود. در طول جنگ‌های ایران و یونان بود که آثار طبی بقراط و دیگر اطباء یونانی به دست ایرانیان افتاد و ایرانیان از آن شیوه استفاده کردند. در واقع در مدرسه جندی شاپور با ترجمه آثار مهم نویسندگان یونانی به کمک دانشمندان ایرانی، طب یونان دوباره شکوفا شد. بعد از اسلام با شکوفایی ترجمه کتاب‌های طبی یونان، دانشمندان مسلمان بزرگی همچون محمد ابن زکریای رازی و ابن سینا ظهور کردند. پیشرفت‌های علمی سریع مسلمانان باعث شگفتی جهانیان شده بود، به طوری که هر کس به دنبال علم بود پا به این سرزمین یعنی ایران می‌گذاشت. همان زمان در اروپا شرایط متفاوت بود. در دوران پیش از رنسانس که اروپا تحت فرمان کلیسا اداره می شد، اروپاییان کاری نمی کردند مگر با انگیزه های دینی و خرافات که از دین مسیحیت گرفته شده بود، به طوری که در درمان بیماری ها فقط به دعا درمانی می پرداختند. با فتح شهرهای مسلمانان به دست مسیحیان، آثار علم و فناوری و تمدن مسلمانان در این شهرها باعث تعجب اروپاییان شد. یکی از مهمترین این شهرها بیت المقدس بود. همه این مسائل زمین ساز انقلاب رنسانس در اروپا شد. در طی دوران نوزایی یا رنسانس، کتاب‌های دانشمندان مسلمان به زبان‌های اروپایی ترجمه شدند و این روند موجب پیشرفت اروپایی‌ها و رو آوردن به طب سنتی شد. در این بخش صحبت‌های دکتر آرمان زرگران رو درباره طب سنتی و پیشینه اون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با برنامه دیگر از تاریخ پزشکی ایران در خدمت شما هستم. خب اگر که به خاطر داشته باشید، پیشتر رسیدیم به اینجا که با روی کار آمدن دوران اسلامی در تاریخ ایران و با روی کار آمدن خلافت عباسی تقریبا 1.5 قرن بعد از سقوط دولت ساسانی و پایان یافتن دوران باستان در ایران و آغاز دوران اسلامی در ایران، توجه به علم و دانش یواش یواش در قلمرو اسلامی شروع به افزایش کرد و با انتقال دانشمندانی مثل در واقع دانشمندان به ویژه دانشمندان خاندان بخت یشوع مثل جورجیس ابن بخت یشوع و دیگران، مدل‌های پزشکی از و مدل‌های ساختاری علمی از جندی شاپور به دارالخلافه بغداد منتقل شد. چند تا عامل مهم در این راستا وجود داشت که باعث شد که به یک باره قلمرو اسلامی وارد یک جنب و جوش بسیار زیادی در حوزه علمی بشه. یکی از مهمترین شاخصه‌هایی که لازم هست در هر تمدنی برای رشد دانش وجود یک ساختار سیاسی قوی هست. خب خلافت عباسی یک حاکمیت بسیار بزرگی رو در واقع خلافت اسلامی از شرق تا غرب در کنترل خودش داشت. در این دوران ثبات سیاسی وجود داشتش که خب لازمه این بودش که کم کم بتونه ساختارهای علمی شکل بگیره. وجود سیاستمداران ایرانی در دستگاه خلافت عباسی باعث میشه که اون سنت‌های علمی ایرانی رو در واقع منتقل بکنن. همچنین از دیگر تمدن‌ها کم کم از تمدن‌های بزرگی رو در واقع مسلمان‌ها به کنترل خودشون در آورده بودند و سرزمین‌هایی رو به در واقع تحت استیلای خودشون داشتند که از تمدن‌های ژرف و قدیمی و بزرگی بهرمند بودند، مانند مصر، مانند سوریه یا سوریانی ها، ایران و دیگر تمدن هایی که بودند. کم کم اینها مجالی برای نشان دادن خودشون پیدا کردن در این ساز و کار. از طرف دیگر نقش کلیدی و حیاتی جندی شاپور در انتقال سنت های علمی پیش از اسلام به دوران اسلامی، این در واقع پلی بود بین این سنت های علمی از یک دوران به دوران دیگر، که نقش خیلی مهم و حیاتی رو بازی کرد. و یک عامل مهم و بسیار حیاتی دیگر نقش حمایتی اسلام از این جنبش بود. شما در آموزه‌های اسلامی حمایت از علم و دانش رو بسیار زیاد می‌بینید، چه در روایات چه در آیات و در واقع احادیثی که هست، نشان دهنده این هستش که بزرگان دینی ما اهتمام زیادی به این حوزه داشتن، به ویژه خود حضرت رسول. و اطلب العلم ولو بالسین یکی از نشانه های در واقع این نوع تفکر هست که چقدر به بحث علم و دانش اهمیت میدن که مثلا حتی اگر در چین هست بروید و در اونجا اون رو فرا بگیرید. در نتیجه همه این عوامل دست به دست هم میده در کنار قدرت اقتصادی بالایی که و قدرت کلن حاکمیتی بالایی که در اون دوره در خلافت اسلامی وجود داشته، این فضا بستر همه چیز مهیا بوده. مدلشون هم که از جندی شاپور میتونستن اقتباس بکنن و به شکل در واقع بیمارستان جندی شاپور بیت الحکمه شکل میگیره، اینجا بیمارستان ها شکل میگیره و تقریبا در طول چند قرن بعد هم یواش یواش تمام این با این حمایتی هم که ساختار حاکمیت اسلامی از رشد دانش میکرده و در واقع نواختن و حمایت بیدریق از دانشمندان، یواش یواش پزشکان جندی شاپوری هم راه مهاجرت رو پیش میگیرن و در اثار بعدی یواش یواش جندی شاپور هم کم فروغ میشود و از بین میرود. یک اتفاق مهمی در این برهه میفته که انشاءالله در برنامه‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت، بحث عصر ترجمه و شروع ترجمه کتاب‌ها به زبان عربی هست که با حمایت حاکمیت اسلامی در این دوران رخ میدهد و دوران نوینی رو در علم و دانش در تاریخ بشر رقم میزند که انشالله در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.
دکتر زرگران برای ما از تاریخچه طب سنتی گفتند. ما همچنان در شفاخانه رادیو فرهنگ در کنار شما. داستانک و حکایتی بشنوید درباره مهر و مهربانی. روزی حکیمی به شاگردانش گفت میخواهیم یک بازی انجام دهیم. شاگردان با خوشحالی گفتند چقدر خوب، چه بازی؟ گفت فردا هر کدام یک کیسه بیاورید و در آن به تعداد آدمهایی که دوستشان ندارید و از آنها بدتان میآید پیاز قرار دهید. روز بعد همه همان کار را کردند و هر کسی تعدادی پیاز در کیسه انداخت و آورد. حکیم گفت تا وقتی نگفتم هر کدام آن کیسه را هر جا که می رود با خود ببرد. شاگردان بعد از مدتی از این وضع خسته شدند و به حکیم شکایت بردند که پیازها گندیده و بوی تعفن آنها ما را اذیت می کند. حکیم به آنها گفت این شبیه وضعیتی است که کینه دیگران را در دل خود نگه داریم. این کینه و نفرت قلب ما را فاسد می کند و بیشتر از همه خود ما را آزار می دهد. قلب‌های شما لبریز از مهر و مهربانی و خدا نگهدار.
صبح بخیر همراهان عزیزم و شنوندگان گرامی. خب از اونجایی که از ذهن خلاق و حاضر جوابی مخاطبان ارجمند رادیو فرهنگ اطلاع دارم، قراره که از ساعت 10:15 امروز به مدت 15 دقیقه یک مسابقه حضور ذهن برگزار بکنیم و در واقع استعدادهای نهفته رو مجال بروز بدیم. و لازمه شرکت داشتن در این مسابقه اینه که شما حتما همراهتون یک قلم و یک کاغذ باشه و سرعت عمل انشالله که آماده هستید. از اون ساعت سرکار خانم غلامی هم از اون لحظه آماده هستند در اتاق ارتباطات، تلفن‌های شما ضبط میشه بعد از طرح پرسش البته، و انشالله ببینیم که کدوم یکی از شما انقدر حاضر جوابید و حضور ذهن دارید. پس دیگه بیشتر از این نمیگم، یه تقلب برسونم اشکالی نداره خیلی سریع، اونم اینی که انشالله در اون مسابقه شما شهر رو برای سفر انتخاب میکنید.
نور خدا جلوه کند در گل رخسار تو، تشنه ترم هر نفسی تشنه ی دیدار تو، باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو، محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو، محو تو هم محو تماشای تو، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو، محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو، محو تو هم محو تماشای تو، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، خندان شد گلشن جان تا تو شکفتی در آن، جان و جانان منی تاج سر دل بر آن، بسته به عشق تو به عشق تو بود هستیم، عشق دهد عشق دهد این همه سرمستیم، عشق دهد این همه سرمستیم، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، در این جهان مثل تو کی مثل تو پیدا کنم، در این جهان مثل تو کی مثل تو پیدا کنم، بیا که چون آینه روی تو تماشا کنم، وسط به عشق تو به عشق تو بود هستیم، اشتهد اشتهد این همه سرمستیم، اشتهد این همه سرمستیم، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، یار وفادار منی یار وفادار.
220-485 و 220-588-20 این دو شماره تلفن آشنای رادیو فرهنگ در ذهنتون باشه، لازمتون میشه ساعت 10:15 از این طریق مشارکت میکنید در مسابقه حضور ذهن و همینطور سامانه پیامک 30558 که هر پیامکی که زودتر بفرسته زودتر میخونیم، نتیجه اون رو هم اعلام میکنیم و انشالله که ببینیم که چه میکنید. خلاصه خیلی ممنونم از این که همراه ما هستید از پخش رادیو فرهنگ و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان او باید برود.
انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه.
او باید برود.